رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 21 دلوه 1394 هجری شمسی در کابل، برابر با 8 شب 3 شنبه 9 فوریه 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
احتمال خطر ناکامی سیاسی در افغانستان، تسخیر کامل رمادی توسط حکومت عراق و ناراحتی ترکیه از سخنان آمریکا در مورد کردهای سوری.
همچنان روزنه صلح در افغانستان و مرگ یک رهبر دیگر طالبان و انتخابات مقدماتی میان حزبی در ایالت نیو همشایر از جمله گزارش های صبح امروز ماست. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، جیمز کلیپر رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه به یک مجلس استماعی سنای آمریکا گفت که افغانستان در سال 2016 با خطر ناکامی سیاسی روبرو است. آقای کلیپر گفت که همگرایی سیاسی در افغانستان در حال نزول است. دولت با آزمون‌های جدی منابع مواجه است و در این میان تهدیدهای جنگی طالبان شدت یافته است. از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز سال 2014 از سوی دو نامزد برتر تشکیل یافت، شماری از آگاهان پیوست و ثبات سیاسی نظام افغانستان را شکننده توصیف کردند. هر دو رهبر حکومت افغانستان اما بارها تاکید ورزیدند که بر اصل مشارکت و همگرایی تعهد دارند.
You know, the Taliban position has consistently been not to do that, not to negotiate.
با گفته جیمز کلیپر، موقف و شرایط طالبان در مورد مذاکرات صلح ثابت مانده است و نشانه های از تغییر در آن دیده نمی شود. طالبان خروج مکمل تمام نیروهای خارجی از افغانستان را پیش شرط اساسی ختم منازعاتشان بیان کردند.
در این جلسه دگر جنرال وینسن استیوارت رئیس اداره استخبارات نظامی آمریکا گفت با آنکه نیروهای افغان به طور مستقلانه نبرد با شورشان مسلح را رهبری می کنند، اما در انجام مسئولیت‌هایشان آزمون‌هایی دارند. این مقام استخباراتی هم گفت که طالبان ساحه کنترل دولت افغانستان را محدود ساختند. نیروهای حکومت عراق می گویند شهر رمادی و نواحی آن را کاملا از کنترل جنگجویان دولت اسلامی خارج ساختند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل مشنویم.
اعلام روز سه‌شنبه تقریبا یک ماه بعد از خارج ساختن تندروان از مرکز رمادی به نشر می رسد و نشان می دهد که با وجود حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، پیشروی در حومه رمادی توسط سربازان عراقی کند بوده است. وزارت دفاع و داخله عراق امروز گفت که نیروهای امنیتی عراقی چندین ساحه را در شرق رمادی تصفیه کردند و راه را باز کردند که رمادی را به بغداد وصل می کند. گروه دولت اسلامی مایمه سال گذشته رمادی را تصرف کرده بود. سربازان عراقی هنوز هم مصروف خونسازی فرش از مواد انفجاری هستند که جنگجویان داعشی در داخل شهر تعبیه کردند.
در تصادم دو ترن مسافربری در جنوب آلمان، حداقل 10 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. وزیر ترانسپورت آلمان گفت دو ترن در یک گولایی در 60 کیلومتری شهر مونشن به خاطر خرابی سیستم بریک اتوماتیک با همدیگر تصادم کردند. تصاویر ویدیویی آژانس خبری اسوشیتد پرس تکه های آهنین دو ترن و واگون هایی را که سرنگون شده است نشان می دهد. صدها مامور نجات با استفاده از هلیکوپترها و قایق های کوچک مجروحین را به جانب دیگر دریای مانگفال که آمبولانس ها منتظر بودند انتقال دادند. ماموریت نجات تا حد مشکل بود، زیرا در یک طرف خط آهن جنگل و در طرف دیگرش دریا قرار داشت. وزارت خارجه ترکیه برای ابراز ناراحتی از سخنان سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد یک حزب سیاسی کردها و یک شاخه نظامی کردها در سوریه، جان بس سفیر ایالات متحده در انقره را روز سه‌شنبه احضار کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود حزب اتحادیه دموکراتیک یا پی وای دی را با عنوان یک سازمان دهشت افکن نمی شناسد. این در حال است که ترکیه حزب اتحادیه دموکراتیک با واحدهای حفاظت از مردم کرد یا وای پی جی را که شاخه نظامی حزب کارگران کردستان یا پی کی کی است دهشت افکن شناسایی کرده است. PKK نزدیک به 30 سال است که برای دست یافتن به حقوق سیاسی و مدنی بیشتر در ترکیه در یک جنگ گریلایی با آن کشور قرار دارد. ترکیه و ایالات متحده و اتحادیه اروپایی PKK را با عنوان یک گروه دهشت افکن می شناسند. ترکیه حراس دارد که پیشروی کردها در سوریه از مرز بیرون رفته و باعث تشویق بیشتر کردهای ترکیه شود.
یک جنرال سرب بوسنیایی که به اتهام نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شده بود در هاگ جان سپرد. در زندان محاکمه بین المللی هاگ محبوس بوده و محاکمه ایشان جریان دارد. و رقابت ها چنان بین مدیران بانک های اندونزیا داغ است که یکی به مشتریان گردش با الیکوپتر را بر فراز جاگارتا پیشنهاد می کند و دیگر کلینیک های گالف، موتر لیموزین در میدان تیاره و یا سیمینارهای اداره پول را برای مشتریان خود پیشکش می کنند. شاید بگویید چرا؟ به خاطر که رئیس جمهور اندونزیا برای کمک به صنایع کشورش برای تجاری که پولهای خود را پنهان کردند، معافیت از پرداخت مالیات برای این پولها را اعلام کرده است و بانکها در تلاشند تا این سرمایه داران را به خود جلب کنند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح به وقت کابل است و شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. خبر مرگ ملا حسن رحمانی، یک تن از رهبران پیشین طالبان، گمان زمینه هایی را ایجاد کرده که گویا با از بین بردن یک تن دیگر از افراد طرفدار مفاهمه و گفتگو در افغانستان، مذاکرات باز هم با بنبست مواجه خواهد شد. در حالی که کارشناسان در قبال مرگ یا کشتن ملا رحمانی اظهارات ضد و نقیض ارائه می کنند، ابراز امیدواری می کنند که این رویداد روند رسیدن به گفتگوهای مستقیم با طالبان را مختل نسازد. به مطلب در زمینه از همکار ما قدیر مشرف توجه فرمایید.
هر آنگاهی که خبرهای از روند صلح افغانستان به گوش رسیده و یا روزنه برای تحقق صلح در آن کشور ایجاد شده است، خبری از مرگ یا هم کشته شدن یکی از رهبران گروه طالبان که به گونه متمایل به صلح بودند به نشر رسیده است. گروه طالبان روز سه‌شنبه خبر مرگ ملا حسن رحمانی، ولی پیشین رژیم طالبان، را در قندهار تایید کرده، گفت به خاطر ابتلا به بیماری سرطان جان باخته است، اما درباره محل و زمان مرگ وی چیزی نگفتند. اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، میگوید که ملا حسن رحمانی از جمله آن رهبران طالب بود که بر روند صلح و مفاهمه در افغانستان باورمند و علاقه‌مند بود. آقای قاسمیار بر رادیو آشنا گفت که مردم نگرانند تا مبادا باز هم حلقات اداره استخبارات پاکستان بازی دیگری را راه اندازی کنند.
در مصاحبه خود گفتم که پاکستان این بار حسن نیت خود داره و اراده داره که در آوردن صلح و ثبات در افغانستان همکاری بکند. اما مردم ما با توجه به گذشته های تلخ و کرده هایی که مورد تایید نیست، آینده را خیلی روشن نمی بینند. هر وقتی که یک گام به پیش برداشته میشه، باز حرکت صورت میگیره که دو گام به عقب بر آدم.
این که مرگ رحمانی عمدی بوده یا طبیعی، صحبت های ضد و نقیض به گوش می خورد. حاجی آقا لاله دستگیری، عضو شورای ولایتی قندهار و مشاور امور قبایل رئیس جمهور غنی، درباره مرگ طبیعی ملا حسن رحمانی ابراز شک و تردید می کند.
یاد از خطیقه کن که در خبر دی اساسی دی
طالبان رو دیر مشران
فکر میکنم خبر مرگ ملا حسن به خاطر بیماری سرطان بی اساس باشد، چرا که بسیاری از رهبران طالبان در این اواخر به گونه مرموزی مردند. فکر میکنم شکار دسته‌ای شده باشد، چرا که از طرفداران صلح در افغانستان بود.
اما وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان کشته شدن ملا حسن را رد کرده، گفت 7 ماه پیش خبر ابتلای این رهبر ارشد طالبان به بیماری جگر به نشر رسیده بود و خانواده وی هم در ارتباطاتی که با حلقات طالبان در کابل دارند هیچ گونه عکس العمل در رابطه نشان ندادند. این تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که با از بین رفتن ملا حسن رحمانی پاکستان بیشترین زیان را می کند، لذا اینکه اداره استخبارات پاکستان دست به کشتن رحمانی زده باشد بعید به نظر می رسد.
در این بازی پاکستان با مشکل مواجه می شه. حالا باید کی را بیاره؟ در گذشته ملا حسن اینا وادار کردن و تیاره ای را آوردن به ارومچی و بادازان در اسلام آباد. اما حالا دیگه کی را باید بیارن؟ می ده شود که از میان رهبرای طالبا حال کی را اینا خواهند آورد. اما ما فکر میکنم که مشکل اصلی را حال پاکستانی ها رو مواجه شدن که در گذشته هم قسم افرادی را که در صف طالبا یعنی در میان نیروهای نظامی طالبا قدرت ندارند، اما میتونند که از اونا پاکستانی ها به عنوان یک وسیله برای نشان دادن اینکه ما افراد مهم از طالبا را در اختیار داریم اینا را به
آقای مجده به این باور است که اکنون اسلام آباد تلاش میکند نشان دهد که طالبان به چندین گروه تقسیم شده و روند صلح افغانستان را به درازا بکشاند. رحمانی 55 ساله که تعلیمات دینی را در مدارس پاکستانی فرا گرفته بود، در زمان تهاجم قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت بر افغانستان در صفوف مجاهدین میجنگید. در سال 1994 میلادی ملا حسن یکی از پیشگامان تحریک طالبان بود که سپس به صفت والی قندهار گماشته شد و تا دسامبر سال 2001 که رژیم طالبان سرنگون شد در آن سمت باقی ماند. این در حالی است که در 3 نشست 4 جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین روز شنبه 17 دلو در اسلام آباد پاکستان روی نقشه راه که مراحل و گامهای بعدی روند گفتگوهای صلح را مشخص می‌سازد توافق صورت گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اعلام اولتیماتوم به ایالات متحده گفته است که این کشور باید بین ترکیه و کردهای سوری یکی را انتخاب کند. قوای ایالات متحده با حزب اتحاد دموکراتیک گروه کردی سوری در جنگ با دولت اسلامی از نزدیک کار می کند. دوریان جونز از استانبول گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
اولتیماتوم به تعقیب دیدار برد مگرگ رئیس ائتلاف ضد دولت اسلامی هفته قبل از شهر سوری کوبانی و ملاقات او با اعضای حزب اتحادیه دموکراتیک PYD و ملیشای قطعات حفاظت از مردم YPG صادر شد. قوای ایالات متحده از YPG در جنگ با دولت اسلامی حمایت می کند. اما انقره این گروه کردی سوری را متهم می سازد که یک سازمان دهشت افغانی است که با گروه شورشی کارگران کردستان هم دست می باشد و ترکیه با آن در جنوب ترکیه در حال نبرد است. دگلاس لود سفیر ایالات متحده در ناتو اولتیماتوم به ایالات متحده را کم ارزش تلقی کرده ولی به اهمیت گروه کردی سوری تاکید می‌ورزد.
These are not new concerns with regard to US contact and US support for the Syrian.
اینها نگرانی‌های جدید در مورد تماس ایالات متحده و حمایت آن برای گروه‌های کردی سوری نمی‌باشد. و البته دیداری که شما با آن اشاره می کنید به شهر کوبانی صورت گرفت و این شهری بود که از قید گروه دولت اسلامی آزاد ساخته شد و دلیل آن جنگ مؤثر این گروه های کردی سوری بوده است. در این حال انقره برای عملیات های برهبری ایالات متحده پایگاه های هوایی را بر ضد دولت اسلامی فراهم کرده است. از این سبب واشنگتن باید در حمایتش از گروه های کردی سوری از احتیاط کار گیرد. تحلیلگران میگویند که ماسکو در صدد برآمده است تا با کردهای سوری نوع اتحاد را برقرار سازد. روسیه قویاً از موجودیت PYD حمایت نموده است، کاری را که انقره آن را در مذاکرات ماه گذشته صلح در ژنو مانع گردید. ماسکو در این حال به کردهای سوری اسلحه نیز فراهم کرده است. کادری گرسل، نویسنده امور سیاسی در وبسایت المانیتور گفته است که بازدید مگرگ از کوبانی برای ایالات متحده از لحاظ استراتژیک خیلی دارای اهمیت می باشد.
It's a very important gesture. It's a provocative gesture, but legitimate one. States
این یک حرکت مهمی بوده است. حرکت پیشگیرانه اما مجاز. این حرکتی بود که موقف ایالات متحده را در برابر کردهای سوری تقویت می بخشد و در این حال پیامی بود به انقره و ایالات متحده نمی خواهد تا پی وای دی به جانب روسها بروند. این کار است که انقره آن را همین حالا انجام می دهد. در حالی که رهبران سیاسی ترکیه حزب اتحادیه دموکراتیک پی وای دی و حزب کارگران کردستان را خطر بیشتر از گروه دولت اسلامی می داند، تحلیلگران به این باورند که روابط بین انقره و واشنگتن هرچه بیشتر به سوی تیرگی روان است. گارسل می گوید این تنش‌ها سبب گردیده است تا روابط میان دو کشور بازنگری شود.
واشنگتن سیز انقره از فرند، بات این دایز اف واشنگتن انقره از ان انتراستورتی انریلایبل.
واشنگتن انقره را به چشم یک دوست می‌نگرد، اما واشنگتن انقره را غیر قابل اعتماد و دوستی می‌داند که قابل پیش‌بینی نمی‌باشد. با من باور کنید که انقره و واشنگتن خاصتاً در موضوع شرق میانه با هم نظر نمی باشند. واشنگتن به نوبه خود هنوز نیز ترکیه را یکی از شریکان خیش در جنگ با گروه دولت اسلامی می پندارد. اما ناظران می گویند در حالی که شکست دادن گروه دولت اسلامی برای واشنگتن ارجحیت دارد و کردهای سوری از قوای مؤثر در برابر دولت اسلامی می باشند، روابط بین ایالات متحده و ترکیه ممکن برای یک مدت زمان طولانی تیره باقی بماند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان من دل بگل رو خانده
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قرار است نتایج رأی‌گیری انتخابات مقدماتی میان حزبی ایالت نیو همشایر امشب به وقت واشنگتن اعلام شود. در طول روز از حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و تد کروز و از حزب دموکرات هیلاری کلینتون و برنی ساندرز از دیگران پیشی داشتند. ایوب خاورین خبرنگار رادیو آشنا که پیوسته از محل برگزاری انتخابات گزارش داده، مستقیما از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام آقای خاورین.
سلام به شما و سلام رادیوی صدای امریکا.
تشکر. نخواست اگر روشنی بندازین که روند برگزاری انتخابات چطور بود و به چه تعداد مردم اشتراک کرده بودند.
از صبح 7 صبح الی 7 شام مراکز رایدهی باز بود، 7 شام بسته شد. فعلا شمارش آرا جریان داره. تا به این ساعتی که با شما صحبت میکنم در مرکز انتخابات ایالت نیوهمشایر 13% رای دموکرات ها شماره شده. در 13% رای که شماره شده، آقای برنی ساندرز 56% رای گرفته و خانم هیلاری کلینتون 42%. یعنی اکثریت مبصرین میگن که در متباقی رای که شماره شده، آقای سندرز پیشتاز هستند و در دموکرات ها آقای سندرز برنده ایالت میشه. در حزب جمهوری خواه آقای دونالد ترامپ طبق نظرسنجی ها و پیشبینی ها به مو اساس بازم برنده، 10% رای شماره شده. 34% رای را آقای ترامپ گرفته. به مقام دوم که چندین کاندید میخواستن مقام دوم اخذ کنن، آقای کیزیک 16% رای گرفته که یک خود را دموکرات آقای اوباما معرفی میکنه، یعنی اشرف جمهوری خواست، اما در پلیسی های آقای جمهور رئیس جمهور اوباما نزدیک بودن. و آقای جب بوش که فرزند رئیس جمهور سابق بوش و برادر جورج بوش هستند، آنها 12% رای گرفتند. و مارکو روبیو یک کاندید دیگر هستند که اونا 10% رای بردند. به هر صورت نظرسنجی های پیش و پیشبینی های که پیش از شمارش شده بود درست ثابت شدند. آقای سندرز دموکرات ها پیش هستند که یک نظریات انقلابی و نزدیک سوسیالیسم دارن، خود را سوشالیست دموکرات معرفی میکنن. و آقای ترامپ که یکی از سرسخت‌ترین منتقدین پالیسی های اوباما و پالیسی های اکثریت سیاسیون واشنگتن میباشن، اونا در حزب جمهوری خواه پیش هستن.
بسیار تشکر. گفتین که تعداد زیاد مردم اشتراک کرده بودن ها؟
بله، طبق و در آخر معلوم میشه که چند فیصد مردم رای دادن، اما طبق والی که والی ایالت نیوهمشایر یک رکورد بود و که سابقا نداشت، مردم بسیار زیاد در انتخابات علاقمندی گرفتن و رای دادن.
تشکر آقای خاورین. میخوایم که ما را باز هم از انکشافات بیشتر در مورد انتخابات مقدماتی میان حزبی ریاست جمهوری ایالات متحده در دومین ایالت کشور در بخش دوم برنامه مطلع بسازیم.
بله. بله با شما هستم و در این مرکز مارکو روبیو من فعلا موجود هستم که اینا وضعیتشان بسیار خوب نیست. 13% رای گرفتن و در جایی که کسی که رای را بیشتر گرفتن در دفتر پارتی دونالد ترامپ، در پارتی برنی سندرز فعلا جشن گرفته شده و شمارش آرا جریان داره. مطبوعات نه تنها داخل امریکا، از جهان مستقیما پخش میکنه که این بنیاد و یا اولین گام برای ریاست جمهوری رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا می باشد.
بسیار تشکر از شما. با این هم پیشگوی اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7، برف باری. قندهار 11، منفی 4، قسمن ابرآلود. هرات 2، منفی 7. مزار شریف 1، منفی 3، برف باری. فرا 9، منفی 4، قسمن ابرآلود. بامیان منفی 4، منفی 8، تر برف. غزنی 5، منفی 8، قسمن ابرآلود. خوست 11، منفی 1، احتمال باران. لوگر 9، منفی 6، برفباری. لغمان 12، 2، باران. جلال آباد 14، 3، احتمال باران. قندوز 1، منفی 4، برفباری. انخوی بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6، ابرهای پراگنده. فیض آباد 1، منفی 7، برفباری. خیرتان 2، منفی 3، برفباری. اشکاشم منفی 1، منفی 13، تر و شبرغان 2، منفی 6، ابرهای پراگنده. شغنان 2، منفی 13، برفباری. ارگون 4، منفی 8، تر برق. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین‌ترین منفی 22، با برفباری.
فشرده اخبار. جیمز کلپر، رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا، سه‌شنبه به یک مجلس استماعی سنای آمریکا گفت که افغانستان در سال 2016 با خطر ناکامی سیاسی روبرو است. آقای کلپر گفت که همگرایی سیاسی در افغانستان در حال نزول است. دولت با آزمون‌های جدی منابع مواجه است و در این میان تهدیدهای جنگی طالبان شدت یافته است. به گفته جیمز کلپر، موقف و شرایط طالبان در مورد مذاکرات صلح ثابت مانده است و نشانه های از تغییر در آن دیدن نمی شود. طالبان خروج مکمل تمام نیروهای خارجی از افغانستان را پیش شرط اساسی ختم منازعاتشان بیان کردند. نیروهای حکومت عراق می گویند شهر رمادی و نوایی آن را کاملا از کنترل جنگجویان دولت اسلامی خارج ساختند. اعلام روز سه‌شنبه تقریبا یک ماه بعد از خارج ساختن تندروان از مرکز رمادی به نشر می رسد و نشان می دهد که با وجود حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، پیشروی در حومه رمادی توسط سربازان عراقی کند بوده است. وزارت دفاع و داخله عراق روز سه‌شنبه گفت که نیروهای امنیتی عراقی چندین ساحه را در شرق رمادی تصفیه کردند و راه را باز کردند که رمادی را به بغداد وصل می کند. در تصادم دو ترن مسافربری در جنوب آلمان، حداقل 10 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. وزیر ترانسپورت آلمان گفت دو ترن در یک گولایی در 60 کیلومتری شهر مونشن به خاطر خرابی سیستم بریک اتوماتیک با هم دیگر تصادم کردند. صدها مامور نجات با استفاده از هلیکوپترها و قایق‌های کوچک مجروحین را به جانب دیگر دریای مونگفال که آمبولانسا منتظر بود انتقال دادند. ماموریت نجات تا حد مشکل بود، زیرا در یک طرف خط آهن جنگل و در طرف دیگرش دریا قرار داشت. وزارت خارجه ترکیه برای ابراز ناراحتی از سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد یک حزب سیاسی کردها و یک شاخه نظامی کردها در سوریه، جان بس سفیر ایالات متحده در انقره را روز سه‌شنبه احضار کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته بود که حزب اتحادیه دموکراتیک یا PYD را به عنوان یک سازمان دهشت افکن نمی‌شناسند. این در حالی است که ترکیه حزب اتحادیه دموکراتیک و واحدهای حفاظت از مردم کرد یا YPG را که شاخه نظامی حزب کارگران کردستان یا PKK است دهشت افکن شناسایی کرده است. و یک جنرال سرب بوسنایی که به اتهام نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شده بود در هاگ جان سپرد. زدرافکو تولیمور 67 ساله، رئیس پیشین استخبارات اردوی بوسنی و سرب، به اتهام کشتار 8000 مرد و پسر مسلمان در سربریانکا در شرق بوسنیا به حبس ابد محکوم شده بود.
شنوندگان عزیز، در بخش دوم برنامه صبح امروز شما را در جریان آخرین انکشافات انتخابات میان حزبی در ایالت نیو همشایر قرار خواهیم داد. و حال توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار که با اخبار و گزارش‌ها در خدمت شما خواهند بود. رادیو آشنا را دنبال نمایید.